تاج سری
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Thank you.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 1 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 9 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم اکنون اولین برگ از تقویم تاریخ سال 1403 هجری خورشیدی را به همراه صمیمانه ترین تبریکات ورق میزنیم. همان گونه که میدانید نزد ایرانیان روز اول بهار که آغاز رویش و فصل زیبایی و نشاط طبیعت است، اولین روز سال نو محسوب میشود. مردم ایران همه ساله این روز را که شروع عید باستانی نوروز است جشن می‌گیرند و با دید و بازدید و فرستادن کارت‌های تبریک برای یکدیگر آرزوی شادکامی و سعادت در سال جدید می‌کنند. با این امید که سال جدید برای شما سالی پربار و سرشار از شادی و موفقیت باشد، در این لحظه توجهتان را به برنامه تقویم تاریخ امروز جلب می‌کنیم. امروز چهارشنبه اول فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 9 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 20 مارس سال 2024 میلادی است. ۱۹۲ سال پیش در روز 9 رمضان سال 853 هجری قمری، اولوغ بیگ، دانشمند برجسته علم نجوم، درگذشت. او در سال 796 هجری قمری در سلطانیه زنجان از شهرهای غربی ایران متولد شد و در دربار جدش تیمور، مؤسس سلسله تیموریان، پرورش یافت. وی در 16 سالگی به فرمانروایی ماوراءالنهر که در آن زمان در قلمرو ایران بود منصوب شد. اولوغ بیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می پرداخت. او برای گسترش علوم مدرسه‌ای بنا کرد که در رأس مواد درسی آن علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر اولوغ بیگ ایجاد رصدخانه در 3 طبقه در شهر سمرقند در سال 828 هجری قمری بود. این رصدخانه با کمک مؤثر قیاس‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معاصر اولوغ بیگ بنا شد. از نتایج مهم فعالیت‌های علمی اولوغ بیگ جداولی است که به زیج اولوغ بیگ معروف است. این جدول‌ها مربوط به محاسبه تقویم، جدول‌های مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. نتایج حاصل از تحقیقات اولوغ بیگ درباره برخی از سیارات منظومه شمسی با داده‌های امروز اختلاف چندانی ندارد. ۹۹ سال پیش در روز اول فروردین سال 1304 هجری خورشیدی بر اساس مصوبه مجلس ایران نگارش نامه‌های رسمی با استفاده از تاریخ هجری خورشیدی آغاز شد. به این ترتیب تقویم ایران از هجری قمری به هجری خورشیدی یا شمسی تغییر یافت. مبدأ این دو تاریخ هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه در سال 13 بعثت برابر با 622 میلادی است. با این تفاوت که سال قمری به اندازه 12 بار گردش ماه به دور زمین طول می کشد و سال شمسی به اندازه 1 بار گردش زمین به دور خورشید است. از آنجا که سال هجری خورشیدی 365 روز است، هر سال 11 روز بیش از سال قمری که 354 روز است به درازا می کشد. و 14 سال پیش در روز اول فروردین سال 1388 هجری خورشیدی، خدیجه ثقفی نوری همسر امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران درگذشت. خدیجه ثقفی معروف به قدسی ایران در اسفند ماه 1292 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و از 6 ماهگی نزد مادر بزرگ خود زندگی کرد. او جامع المقدمات را نزد پدر آموخت و دوران دبستان و نیمه ای از دبیرستان را طی کرد و زبان فرانسه را نیز آموخت. وی در پایه هشتم تحصیلی و در سن 16 سالگی بود که با امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ازدواج کرد و پس از 2 ماه زندگی مشترک در تهران به قم رفتند. او در کنار خانه‌داری و بچه‌داری تا شرح لمعه پیش امام خمینی به تحصیلات حوزوی خود ادامه داد و در دوران سخت مبارزات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نیز با استقامت با او همراهی کرد. با انتقال امام خمینی از ترکیه به نجف، ثقفی با هجرت به عراق در کنار امام خمینی قرار گرفت و در همان سالها شهادت فرزندش سید مصطفی را هم متحمل شد. وی برای همراهی با امام خمینی رهسپار فرانسه شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قم و تهران در کنار امام خمینی تا زمان رحلتش حضور داشت. خدیجه ثقفی در اول فروردین سال 1388 در 96 سالگی در تهران درگذشت و در کنار مرقد امام خمینی به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز اول فروردین سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 20 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم و سال نو را به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با اولین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و بهاری زیبا و سالی پر از خیر و برکت در پیش رو داشته باشید. نوروزتان مبارک و ایام به کام شما. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تاریخ ما ایرانیان سرشار از آیین‌های معنوی است که اغلب به واسطه پیوندهای دینی و مذهبی مملو از مفاهیم، مبانی معرفتی و انسان شناختی است. جشن باستانی نوروز به عنوان کهن‌ترین آیین معنوی جهان نیز از جمله موارث ارزشمند سنتی و معنوی ایرانیان به شمار می رود. این جشن باستانی با آداب و سنن متنوع، صلح و امید و خوشبختی را به میلیون ها انسان در سراسر جهان نوید می دهد. با توجه به آنکه هر سال با نزدیک شدن بهار و مقدمه تحول در طبیعت، ایرانیان با آداب و رسوم زیبای خود به استقبال نوروز می روند، مناسب دیدیم قبل از آغاز سال نو اشاره‌ای به آداب و سنن نوروزی در ایران داشته باشیم. عزیزان، آداب و سنن نوروز از تنوع خاصی برخوردار است. بخشی مربوط به روزهای پایانی سال است و در واقع تدارک برای ورود به سال جدید و بخشی هم مربوط به زمان تحویل سال و اولین روزهای سال جدید است. هر سال در روزهای قبل از سال نو در اسفند ماه بازارهای شهرهای ایران مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی در تکاپو هستند، زیرا همه می‌خواهند با شروع سال لباس نو بر تن داشته باشند و با بهترین خوراکی‌ها از مهمانان خود پذیرایی کنند و در سال نو در زندگی خود تحول ایجاد نمایند. از دیگر رسم‌های معمول در روزهای پایانی سال، نظافت و پاکیزگی همگانی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می‌شود. در روزهای آخر فصل زمستان، جنب و جوش خاصی در مردم سراسر ایران پدید می آید و همه تلاش می کنند با نظافت خانه ها و وسایل منزل و حتی اماکن عمومی و خیابان ها و کوچه ها به استقبال بهار بروند. در واقع خانه تکانی و زدودن آلودگی از فضای خانه و شهر در آخر سال نمادی از زدودن سیاهی و کهنگی از خانه و آماده کردن فضایی تمیز و پاکیزه برای استقبال از روشنایی ها و تازگی های سال نو است. به ویژان که اسلام نیز بر نظافت و پاکیزگی تأکید فراوانی دارد و پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را از نشانه های ایمان دانسته است. معمولا خانه تکانی با مشارکت همه افراد خانواده صورت می گیرد و هر کس متناسب با توان خود بخشی از کار را بر عهده می گیرد. دوستان بزرگوار، تدارک خوراکی ها و شیرینی های نوروز هم از دیگر آدابی است که قبل از سال نو در بسیاری از مناطق ایران رواج دارد. در بعضی از مناطق ایران زنان با مشارکت همدیگر انواع شیرینی را برای سال نو میپزند. معمولا شیرینی های خانگی که با مهارت خاصی تهیه می شود از کیفیت بالایی برخوردار است و با سلیقه خاصی تزیین می شود. اما در بسیاری از مناطق ایران خوراکی خاصی به نام سمنو تهیه می شود که از اجزای سفره هفت سین هم به شمار می رود. سمنو با آداب خاصی به صورت دست جمعی پخته و در تهیه آن از جوانه گندم استفاده می شود. خانواده های ایرانی معمولاً شب قبل از سال نو غذای ویژه‌ای می پزند و همه اعضای خانواده در فضایی صمیمی در کنار یکدیگر شام می خورند. از دیگر رسم‌های پسندیده قبل از آغاز هر سال در میان ایرانیان حمایت از مستمندان است. هر سال در آستانه سال نو افراد همچنان که جامه‌ها و خانه‌ها را تازه می‌کنند، سینه‌های خود را مأمن محبت و صفا می‌گردانند. از این رو همدلی و دلجویی در نوروز شکل گسترده تری به خود می گیرد و تلاش عمومی برای رسیدگی به نیازمندان و کمک به آنها در سراسر ایران به چشم می خورد. لذا مردم ایران هر سال در یک فراخوان عمومی با همکاری بعضی از سازمانهای دولتی و مردمی سعی می کنند با دلجویی از افراد نیازمند، عید دلنشینی را برای خانواده های آنان فراهم آورند و شادی های عید را میان خود تقسیم کنند.
نماز زمین و باغ و
عزیزان همراه، چیدن سفره هفت سین یکی از مناسبت‌های زیبا و نیکوی نوروزی است و نمادی از طراوت و شادابی و بهانه‌ای برای گرد هم جمع آمدن افراد خانواده در لحظه‌های معنوی تحویل سال نو به شمار می‌رود. در اولین روز بهار همزمان با آغاز سال جدید همه اعضای خانواده که با کمک یکدیگر همه جای خانه را پاکیزه و آراسته کرده اند با شستشوی بدن و پوشیدن لباسهای نو و تمیز در کنار سفره نوروزی که به هفت سین شهرت دارد می نشینند و سال نو را در فضایی آکنده از محبت و شادی آغاز می کنند. در سفره هفت سین هفت رویدنی و خوراکی می‌گذارند که با حرف سین آغاز می‌شود و نمادی بر فراوانی رویدنی‌ها و فراورده‌های کشاورزی است. اجزای سفره هفت سین عبارتند از سبزه یا جوانه گندم یا عدس و ماش که نمادی از زایش دوباره و آغاز دوباره زندگی است، سمنو خوراکی تهیه شده از جوانه گندم و نمادی از زایش و باروری گیاهان، سیب نماد سلامتی و زیبایی و باروری، سنجد نماد دلدادگی و زایش، سماق و سیر نیز نماد دارویی برای سلامتی و نماد محرک شادی در زندگی و سرکه هم به عنوان نماد صبر چون مدت‌ها طول می‌کشد تا آماده شود. افزون بر اینها ایرانیان نمادهای دیگری نیز سر سفره زیبای هفت سین می‌گذارند، نظیر تخم مرغ نماد زایش و آفرینش، آینه نماد شفافیت و یکرنگی که در بالای سفره قرار می‌گیرد، آب نماد برکت و روشنایی، ماهی قرمز نماد زندگی و پویایی که نشانه ماه اسفند نیز هست، سکه نیز نماد سرمایه و رونق کار و شمع نماد نور و گرما و روشنایی است. شاخه های سرو، سنبل، گل بیدمشک نیز از دیگر اجزای سفره هفت سین به شمار می روند که عطر آنها مژده آمدن بهار را می‌دهد. معمولاً نقل و نبات و شیرینی هم در سفره قرار می‌دهند و در کنار همه اینها قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان جایگاه ویژه‌ای در سفره هفت سین دارد و یکی از پایه‌های اصلی آن است. هنگام تحویل سال افراد خانواده در فضای روحانی و معنوی دعای تحویل سال را می‌خوانند. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. سپس آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کنند.
معمولاً پس از تحویل سال، بزرگ خانواده پول یا هدیه‌ای را به عنوان عیدی به اعضای خانواده می‌دهد و همه با خوردن شیرینی‌های لذیذ دهان خود را شیرین می‌کنند و به همدیگر عید مبارکی می‌گویند. مناسب است بدانید بعضی از خانواده‌های ایرانی بر اساس اعتقادات مذهبی خیش زمان تحویل سال را در فضای معنوی زیارتگاه‌ها و اماکن متبرکه می‌گذرانند تا از انوار معرفت و کرامت انسان‌های عزیز مدفون شده در این مکان‌ها و منزلت آنها نزد خداوند بهره بگیرند. حضور در این اماکن روحانی و معنوی در لحظه‌های خجسته گردش سال همراه با دعا و نیایش دلها را نورانیت و صفا می‌بخشد. از این رو هر ساله اماکن زیارتی به خصوص حرم حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد، بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و زیارتگاه احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و سایر اماکن زیارتی مملو از ارادتمندان به این بزرگواران است.
سفرنامه
سفران شنونده، سلام، روزتون بخیر. خوشحالم که امروز به اتفاق شما قراره در جاده زیبا و پر از تجربه سفر قرار بگیریم و دیدنی‌های زیادی رو با هم ببینیم و لذت ببریم. استانی که امروز برای گشت و گذار انتخاب کردم استان زیبای اصفهانه که در مرکز ایران واقع شده و دارای تنوع آب و هوایی بیابانی و نیمه بیابانی و نیمه مرطوب سرده. استانی که نامش تغییر و تحول زیادی داشته تا به نام کنونی اصفهان رسیده. اگر که کلمه اسپاران یا سپاهان رو در اصفهان زیاد شنیدید، تعجب نکنید. این نام‌های اولیه استان اصفهانه. در محدوده استان اصفهان رودهای متعددی جاریه که بخشی از جاذبه‌های طبیعی این استان محسوب میشه که مهمترین این رودها زاینده روده با نام‌های متفاوتی چون زنده رود، زرین رود و زرین رود. استان اصفهان دارای قلعه‌های زیبا و زیادی هم هست که قدمت تاریخی اونها رو ارزشمند کرده. از منار جنبان اصفهان هم غافل نشید که مناره زیبا و شگفت‌انگیزه. از جاذبه‌های گردشگری اصفهان هر چه که بگیم کم گفتیم. جهت نبوده که به اصفهان نصف جهان اطلاق شده. امیدوارم در طول سفرتون در اصفهان فرصت دید و بازدید از همه نقاط دیدنی این استان رو داشته باشید. سفرتون خوش. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
دوستان همراه، هر سال بعد از تحویل سال نو سنت پسندیده دید و بازدید آغاز می شود. دید و بازدید زیباترین هدیه نوروزی است، هدیه‌ای که دلها را به هم نزدیک می کند و باعث می شود که اعضای فامیل و دوستان از حال هم با خبر شوند. از آنجا که بزرگترها در فرهنگ ایرانی از جایگاه و اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند، افراد کوچکتر فامیل وظیفه خود می‌دانند ابتدا به دیدار بزرگترها بروند. از این رو معمولاً فرزندان دید و بازدیدهای نوروزی را با دیدار از پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر خود آغاز می‌کنند. هر دیدار معمولاً با بازدیدی از طرف مقابل پاسخ داده می شود. از این رو در روزهای آغازین سال نو در بین اقوام و دوستان دیدارهای مکرری صورت می گیرد که با تبادل هدایا به عنوان عیدی و خوردن میوه و شیرینی و آجیل همراه است. افراد با دید و بازدید سعی می کنند کینه ها را از دل بزدایند و مهر و محبت را جایگزین آن کنند. اگر خانواده عزیز خود را از دست داده باشد، در روز عید خیشاوندان و دوستان برای ادای احترام به خانه صاحبان عزا می روند و ضمن خواندن دعا برای فرد تازه درگذشته طلب مغفرت می نمایند. در نوروز بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های معلولان و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست شاهد زیباترین صحنه‌های صمیمیت و محبت مردم است.
عطر گل می‌چکد از دامن صحرای بهار، دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدند، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدند، سبزه ها می‌دمد از روح دل افزای بهار. ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، بر لب غنچه ببین خنده ی زیبای بهار. صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
عزیزان، بهار آمده است و زندگی شتابی دوباره به خود گرفته است. نوروز پس از سفری یک ساله می آید و خستگی یک سال با طراوت بهار به گذر زمان سپرده می شود. هر سال این داستان کهنه نشدنی تکرار می شود تا محبت و آشتی به خانه ها راه یابد و روح حیات و زندگی بر دلها دمیده شود. هرچه تمدن بشری پیچیده تر و وسیع تر می شود، نیاز به بازگشت و شناخت طبیعت برای انسان حیاتی تر می شود. از همین روز که نوروز برخلاف بسیاری از سنت ها که گاه فرسوده و کهنه می شوند، همچنان زنده و پایدار مانده است و جوانی و نشاط می آورد. این طراوت و نشاط نه تنها روح که جسم آدمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نوروز سمبل حیات دوباره و همان نو شدن طبیعت خوانده شده است. در روایات دینی آغاز فروردین و یا هر عید دیگری شروع یک زندگی پاک بدور از گناه و نافرمانی خداوند ذکر شده است. از این رو مؤمنان نشاط این روزها را با نشاط مناجات و دعا پیوند می زنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش همکارم خانم زهرا آسیایی باشید.
پیشا پیش عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در این روزهای آخر سال هر کشوری برای خودش رسم و رسوماتی داره که ما ایرانی ها هم رسم و رسومات خاص خودمون رو داریم که این رسم و رسوم‌ها بیشتر شامل خانم های ایرانیه. در این خصوص میخوایم با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم زهرا صادق‌زاده صحبتی کنیم درباره رسم و رسومات ایرانی. خانم صادق‌زاده سلام عرض میکنم و عید رو پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. این عید رو پیشا پیش و همه شما شنوندگان عزیز در هر جای این خراسان بزرگ و همه فارسی زبانان تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون. خب خانم صادق زاده، اگه میشه درباره رسم و رسومات ایرانی ها و شما خودتون به عنوان یک بانوی ایرانی از رسم و رسومات خانواده خودتون برامون بیشتر بگین تا دوستانمون در نقاط دیگر از کشورهای مختلف بدونن رسم و رسومات ما ایرانی ها چگونه است.
همونجور که میدونید رسومات ایران یعنی خراسانی ها و کلا مردم فارسی زبان و مردم مهربون تاجیکستان تقریبا یکی بوده و از یک پیشینه برخوردار بودن. شخصا خود من چیزی که از حالا گذشته تا به الان یادم هست و هنوز هم بعضی رسم و رسومات رو انجام میدیم، پیشواز رفتن عید نوروز اینجوری بوده که ما معمولا از یک ماه قبل خونه تکونی رو شروع میکردیم، یعنی شروع میکردیم به تمیز کردن خونه، حالا شستن قالی ها، شستن پرده ها، گردگیری، شستن ظرف و ظروف و دوباره چیدن اونها، همه اینها رو انجام میدادیم جوری که دیگه روز آخر عید نوروز کار نظافت منزل کاملا تموم شده باشه. خریدهای ضروری برای عید اینها چیزایی بود که از قبل انجام میدیم. خرید ماهی قرمز، مثل گذاشتن سبزه عید، خرید آجیل و میوه و شیرینی یا پخت شیرینی های مخصوص عید. و بعد جوری بود که دیگه حالا روز آخر اسفند ماه هیچ کاری زمین نباید میموند، یعنی خونه باید تمیز میشد، همه کارهای عید و خریدها باید انجام میشد و دیگه فقط میموند چیدن سفره عید که معمولا توی چیدن سفره عید همه با هم همکاری داشتن. آینه، قرآن، شمدون، آجیل، سیر، سرکه، همه اینها رو به کمک هم خانواده میچیدن و یه جوری منتظر سال تحویل میشدن. یکی دیگه از رسم و رسوم ها هم غذای مخصوصی بود که معمولا همه ایرانی ها حالا بنابر وسعشون یک شب قبل از عید انجام میدادن، اونم پخت غذای مخصوص شب عید هست که معمولا سبزی پلو ماهیه که حالا خیلی وقتا این رو بزرگتر فامیل انجام میداده، یعنی معمولا مادرها و مادر بزرگها این غذا رو میپختن و خودشون رو آماده میکردن برای سال تحویل.
خیلی ممنونم از شما، ممنون از این توضیحات کاملتون و دوباره پیشا پیش سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم.
من هم یه بار دیگه سال جدید رو پیشا پیش به همه فارسی زبانان، ام از تاجیک های عزیز، به همه مردم ایران تبریک میگم. انشالله که سالی پر از عشق، پر از صلح، پر از همدلی داشته باشی. خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز با اولین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. آرزو می‌کنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. پیشاپیش سال نو و عید نوروز را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و امیدواریم که ایام خوب و خوش و شادی در پیش رو داشته باشید. نوروزتان پیروز، عیدتان مبارک و خدا نگهدار عزیزان. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، فقیری به در خانه بخیلی آمد. گفت: شنیدم که تو قدری از مال خود را نذر مستحقان کرده ای و من به غایت فقیرم، چیزی به من ده. بخیل گفت: من نذر کوران کردم. فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینامی بودم از در خانه خداوند روی نمی تافتم که به در خانه مثل تو بیایم. فقیری به در خانه ای آمد. گفت: ای اهل خانه، مرا به لقمه نانی سیر کنید. گفتند: نان نداریم. گفت: لباس ندارم، به من لباسی بدهید. گفتند: خدا بدهد. گفت: شب در تاریکی می نشینم، قدری روغن چراغ به من دهید. گفتند: خیر است. گفت: قدری خورش بینان دهید تا اگر نانی بیابم به آن خورش بخورم. گفتند: نیست. گفت: شب رو انداز ندارم، دستگیری کنید. گفتند: نداریم. هرچه گفت جواب گفتند: نداریم. فریاد کرد که: آخر چرا در خانه نشسته اید؟ برخیزید تا با هم گدایی کنیم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با ولادیمیر پوتین. ایران حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا در باریکه غزه را محکوم کرد. و قهرمانی جوانان ایرانی در رقابت‌های کشتی جام قهرمانان ترکیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 29 اسفند برابر با 19 مرد سال 2024 سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران است. 73 سال پیش در چنین روز نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد. ملی شدن نفت ایران حاصل یک خیزش تاریخی و مبارزه سخت و پرچالش بود. طرح ملی شدن صنعت نفت ایران 20 مارس سال 1951 با پیشنهاد اعضای کمیسیون نفت در مجلس ایران به تصویب رسید و نفت ایران به طور رسمی ملی شد. پس از یک دوره سیاسی پرتنش با ملی شدن صنعت نفت ایران، دست بریتانیا از صنعت نفت ایران قطع و این موضوع منجر به آغاز خروج تدریجی بریتانیایی‌ها از منطقه شد. ملی شدن صنعت نفت ایران همچنین نقطه عطف در تاریخ تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا بود. ملی شدن کانال سوئز در مصر نیز به رهبری جمال عبدالناصر از ملی شدن صنعت نفت ایران الگو گرفت. با ادامه خبرهای شامگاه رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی انجام دادند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، رئیس جمهور تاجیکستان در ابتدای گفتگو پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات رئیس جمهور روسیه را به همتای روس خود تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان برای ولادیمیر پوتین آرزوی موفقیت‌های جدید و روزافزون در فعالیت‌های دولتی در راه رشد ثبات و شکوفایی روسیه دوست کردند. در این گفتگو طرفین در خصوص موضوعات مهم همکاری‌های تاجیکستان و روسیه با توجه به حوزه‌های تجاری و اقتصادی روابط دو کشور تبادل نظر کردند. رئیس جمهور ایران نیز در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور روسیه حضور ایران و روسیه در سازمان‌های منطقه‌ای و اجرای توافقات بین یکدیگر را زمینه مناسب برای ارتقای روابط عنوان کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه ضمن تبریک اعتماد دوباره مردم روسیه به وی و انتخاب مجدد وی برای این سمت اظهار امیدواری کرد. آغاز فعالیت دولت جدید روسیه زمینه مناسب برای گسترش بیش از پیش روابط و همکاری های سازنده ایران و روسیه در عرصه های مختلف باشد. رئیس جمهور روسیه نیز در این مکالمه تلفنی ضمن سپاسگزاری از پیام کتبی و تماس تلفنی دکتر رئیسی برای تبریک انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه و تبریک متقابل فرارسیدن ماه مبارک رمضان و نیز آغاز سال خورشیدی و نهایی شدن قریب الوقوع پیشنویس موافقت نامه جامع همکاری ایران و روسیه اشاره کرد و افزود برگزاری موافقت نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران و نیز رشد 77% تجارت کالای میان ایران و روسیه از نشانه های مثبت ارتقای همکاری های تهران و مسکو است. ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 87% آرا برای پنجمین بار با عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد و توانست رأی اعتماد از مردم کشورش بگیرد. بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
لحظه اعلام نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری روسیه در کمیسیون مرکزی انتخابات و در حضور ناظران بین المللی از 120 کشور جهان. رئیس این کمیسیون کسب بیش از 87% آرا توسط ولادیمیر پوتین و مشارکت 74% مردم را حد نصابهایی جدید در تاریخ انتخابات‌های روسیه دانست و دلایل این اقبال عمومی را هم گفت.
مشارکت بالای مردم در انتخابات به دلیل فشارهای غرب و نیز ارائه شیوه های جدید رأی‌گیری است. میخواهم از کشورهای غربی تشکر کنم که با اقدامات ضد روسی مردم ما را متحد کردند. نتایج این انتخابات پیامهای روشنی برای دشمنان روسیه داشت.
در حالی که روسها با دوگانه جنگ و تحریم دست و پنجه نرم میکنند و در روزهای منتهی به انتخابات و حین برگزاری آن با سیل تبلیغات منفی رسانه‌های غربی و حملات دامنه‌دار سایبری مواجه بودند، رأی اعتماد 87% به پوتین و مشارکت 74% در انتخابات پیامی آشکار برای آمریکا و غرب دارد.
چندین دهه است که ایالات متحده مشغول اقدامات مخرب علیه جمهوری اسلامی ایران است و در سالهای اخیر با روسیه نیز وارد چنین مخاصمه‌ای شده. علت این است که آمریکا اساساً با هر کشوری که نخواهد زیر سلطه آنها باشد ضدیت دارد. اما دوران استیلا تمام شده و روسیه نشان داده که آمادگی دارد رهبری مبارزه با نقشه‌های آمریکا را به عهده بگیرد.
ولادیمیر پوتین هم نتایج انتخابات را نشانه اعتماد شهروندان روسی و امید آنها به آینده روشن عنوان کرد.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در جمع ناظران بین المللی نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد که بر این اساس ولادیمیر پوتین توانسته اعتماد بیش از 87% از رای دهندگان روسی رو به خودش جلب کنه و تا 6 سال آینده در مسند قدرت باقی خواهد ماند و گوشه چشمی هم به انتخابات چند ماه آینده آمریکا خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان شفا در باریکه غزه را محکوم کرد. با گزارش ایرنا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه گفت این اولین بار نیست که دنیا شاهد این واقعیت تلخ است که رژیم صهیونیستی با نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین المللی مرتکب حمله به بیمارستان، کشتار، ضرب و جرح یا اسارت گرفتن کادر درمان، بیماران و مجروحان شد و بدین ترتیب اصول انسانی و حقوق بشری بین المللی را نقض کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مجدد مسئولیت جامعه جهانی در قبال وضعیت دردناک باریکه غزه یک بار دیگر از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست با وظیفه و مسئولیت بین المللی خود در پیشگیری از ادامه جنایات جنگی رژیم اسرائیل جامعه عمل بپوشاند. وزارت بهداشت فلسطین امروز دوشنبه در بیانیه اعلان کرد که تعداد شهدای باریکه غزه از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در 7 اکتبر سال 2023 تا کنون حدود 32,000 نفر رسیده است. بررسی تحولات غزه به حضور سفیران 23 کشور اسلامی، سفیران و نمایندگان 23 کشور اسلامی مقیم عراق در ضیافت افطار سفیر ایران در بغداد حضور یافتند. در حاشیه این افطار با موضوع غزه و تلاش کشورهای مطبوعشان برای توقف جنگ پرداختند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
در حاشیه مراسم افطار، سفرای کشورهای اسلامی مقیم عراق به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد دعوت شدند. این نشست اما از دایره یک میهمانی رمضانی خارج شد و به بررسی تحولات سرزمین‌های اشغالی و آتش بس در غزه تبدیل شد.
القضیه الفلسطینیه،
موضوع فلسطین و نحوه حمایت از مردم غزه را بررسی کردیم. معتقدیم وقت آن است که همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدهند و یک صدا علیه رژیم صهیونیستی موضع بگیرند.
مطلوب اکثر مواقف جد.
آنچه که امروز شدیداً به آن نیاز داریم وحدت کشورهای اسلامی است. ما در لبنان در خط مقدم جنگ با رژیم صهیونیستی هستیم و به آن افتخار میکنیم.
کشورهای اسلامی دست به دست یکدیگر بدن، آواز خود را یک جا بلند کنند و در کنار مردم مظلوم فلسطین یک جا ایستاده شوند و همیشه افغانستان به عنوان یک برادر بود در کنار فلسطین، حمایت کرده در جامعه جهانی، در مجموعه بین الملل، و این برادری امچنان ادامه داره.
در میان حاضران البته سفیر کشور روسیه هم بود که موضع‌گیری های شورای امنیت را تشریح کرد و اینکه چگونه آمریکا از هیچ راهکاری برای آتش بس در غزه که به نفع رژیم صهیونیستی نباشد حمایت نمی کند.
على رأس الولايات المتحدة التي تعطل جهودنا.
در شورای امنیت این ایالات متحده ای آمریکا است که مانع توقف جنگ غزه است. با این وجود ما به عنوان کشور روسیه و با همکاری تمام کشورهای دوست در سازمان ملل و حتی شورای امنیت به تلاش‌های خودمان تا توقف کامل جنگ در غزه ادامه می‌دهیم.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ضرورت تقویت همبستگی بین جهان اسلام برای مقابله با اسلام حراسه. میزگرد تحت عنوان اهمیت همبستگی جهانی برای مقابله با اسلام حراسه در پایتخت پاکستان با حضور شخصیت‌های پیشکسوت و دیپلمات‌های ارشد پاکستانی و سفیر ایران و ترکیه برگزار شد. در این میزگرد اعلان شد که معرفی روز جهانی مقابله با اسلام حراسه از سوی سازمان ملل متحد با عنوان نقطه عطف در تلاش های جوامع اسلامی برای مبارزه با این پدیده ناشناخته برای مبارزه با این پدیده شناخته می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تأکید بر تقویت همبستگی جهان اسلام برای مقابله با اسلام حراسی. میزگردی تحت عنوان اهمیت همبستگی جهانی برای مقابله با اسلام حراسی در پایتخت پاکستان با حضور شخصیت‌های پیشکسوت و دیپلمات‌های ارشد پاکستانی و نیز سفرای کشورهای ایران و ترکیه برگزار شد. در این میزگرد اعلام شد که معرفی روز جهانی مقابله با اسلام حراسی از سوی سازمان ملل به عنوان نقطه عطفی در تلاش‌های جوامع اسلامی برای مبارزه با این پدیده شناخته می شود.
اسلاموفوبیا جو ہے ایک تلخ حقیقت.
اسلام حراسی حقیقتی تلخ است که علیه ملت‌های اسلامی جریان دارد، اما ما باید به جای احساسات به طور قانونی با این معضل مقابله کنیم.
دیپلمات‌های حاضر در این نشست اعلام داشتند که استفاده سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده از پدیده اسلام حراسی علیه جمعیت مسلمانان آن را به یک نوع رفتار نژادپرستی تبدیل کرده که در نسل کشی مردم غزه شاهد آن هستیم.
نماد اسلام حراسی امروز مسئله فلسطین هست و کشتار و نسل کشی است که در غزه اتفاق افتاده است. یعنی اسلام حراسی از این بالاتری که قرار نیست اتفاق بیفتد.
بدون شک امروز ظلم و ستمی گسترده علیه مسلمانان فلسطینی جریان دارد و این وظیفه هر مسلمانی است که برای توقف این جنایات اقدام کند.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی نیز در پیام ویدیویی خود برای شرکت کنندگان در این میزگرد بر تعهد اعضای سازمان همکاری اسلامی برای پرداختن به پدیده اسلام ستیزی در جوامع غربی تاکید کرد.
شرکت کنندگان در این میزگرد اتحاد کشورهای اسلامی را برای غلبه بر چالش اسلام حراسی و نیز توقف کشتار مسلمانان مظلوم فلسطین خواستار شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نیمجسمه ابو عبدالله رودکی در لندن رونمایی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، در دانشگاه ساوس لندن سفارت تاجیکستان در بریتانیا برنامه علمی فرهنگی تحت عنوان رودکی پدر شعر فارسی دری تاجیکی برگزار کرد که در آن نیم مجسمه استاد ابو عبدالله رودکی رونمایی شد. رخشانه امام‌علی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در بریتانیا کبیر برنامه را افتتاح و پس از سخنرانی دو استاد دانشگاه ساس نیم مجسمه ابو عبدالله رودکی در لندن رونمایی شد. بزرگترین انتخابات جهان در هند، حدود 1/8 از جمعیت جهان برای انتخاب 543 نماینده مجلس عوام در هند رای می‌دهند. رئیس کمیسیون انتخابات هند در جمع خبرنگاران با اعلان زمان انتخابات مجلس لوکسابا تشریح کرد. جمع‌آوری آرای 969 میلیون نفر از مردم این کشور در 7 مرحله و با مدت 42 روز اجرا می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
کمیسیون انتخابات هند فرایند انتخابات مجلس عوام یا لوکسابای این کشور را اعلام کرد. حدود 969 میلیون نفر از مردم این کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. با توجه به جمعیت بسیار زیاد این افراد، رأی گیری در 7 مرحله و در مدت 42 روز برگزار می شود.
برای انتخاب 543 نماینده مجلس عوام ما جشن بزرگی برپا می کنیم. از همه مردم می خواهم در آن شرکت کنند و روز رأی گیری به تعطیلی و مرخصی نروند.
جمع آوری آرای مردم هند در 28 ایالت و 8 قلمرو اتحادیه این کشور از 31 فروردین آغاز می شود و تا 12 خرداد ادامه خواهد داشت. مجلس عوام هند یا لوکسابا 545 صندلی دارد که 543 نماینده را مردم انتخاب می کنند. هر حزب یا ائتلافی که بیش از 272 صندلی را از آن خود کند، دولت بعدی را تشکیل خواهد داد. 2660 حزب ثبت شده در هند وجود دارد که برای راه یافتن به مجلس از ماها پیش تلاش‌های خود را آغاز کردند.
این کشور محبت و دوستی است، اما برخی تلاش می‌کنند تنفر را گسترش دهند تا افکار عمومی را منحرف کنند.
رقابت اصلی بین دو ائتلاف مهم این کشور است. اتحاد ملی دموکراتیک هند موسوم به NDA به رهبری حزب حاکم بھارتیا جناتا و ائتلاف فراگیر توسعه ملی هند موسوم به INDIA متشکل از احزاب مخالف حزب حاکم است که تا پیش از این پراکنده و نابسامان بودند، اما این بار در پی مهار نفوذ دولت مودی هستند.
هند باید برای همه باشد و حفظ شود، چه هندو چه مسلمان، سیک، بودایی و مسیحی. هر فردی که در این کشور از شهروند هندیست. هندیست. هندیست.
حزب حاکم و ائتلافش خود را از همکنون پیروز می داند.
مردم سراسر کشور روز چهارم ژوئن خواهند گفت که 400 صندلی مجلس متعلق به ائتلاف ماست.
ائتلاف مخالفان هم تلاش می کند شانس خود را افزایش دهند.
تقریبا 1/8 از جمعیت جهان در مدت بیش از 40 روز بزرگترین انتخابات تاریخ جامعه بشری را برگزار می کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. قهرمان جوانان ایران در رقابت‌های کشتی جام قهرمانی ترکیه، تیم کشتی جوانان ایران با کسب 9 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنج قهرمان رقابت‌های کشتی جام قهرمانان ترکیه شد. با گزارش ایرنا، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جوانان جام قهرمانان روزهای 26 تا 28 اسفند ماه در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد. در پایان مسابقات تیم ایران با کسب 9 مدال طلا توسط علی مؤمنی در وزن 57 کیلوگرم، شهداد خسروی در وزن 61 کیلوگرم، سجاد پردایا در وزن 65 کیلوگرم، علی کرمپور در وزن 70 کیلوگرم، علی رضایی در وزن 74 کیلوگرم، مجید باقری در وزن 79 کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن 86 کیلوگرم، امیررضای دلیری در وزن 92 کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در وزن 97 کیلوگرم یک مدال نقره توسط آرین سجاده در وزن 97 کیلوگرم، 2 مدال برنج توسط علی یحیی‌پور در وزن 57 کیلوگرم و مسعود آسترکی در وزن 79 کیلوگرم با اقتدار به عنوان قهرمان دست یافتند. در رده‌بندی تیم ایران با 235 امتیاز با اختلاف امتیاز بالا به عنوان قهرمانی رسید. ترکیه با 170 امتیاز نایب قهرمان شد و آذربایجان با 122 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. راهیابی ورزشکار تاجیکستان با بازی‌های المپیک 2024 پاریس. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، در جمهوری خلقی چین مسابقات تکواندو المپیک در سطح بالا در آسیا برگزار شد که منیره عبدالسلامова ورزشکار تاجیک در وزن اضافه 67 کیلوگرم با بازی‌های المپیک 2024 پاریس راه یافت. منیره در دومین روز از رقابت‌های انتخاباتی چین با شکست نماینده امارات و قزاقستان به فینال راه یافت و راهی المپیک شد. این چهارمین مجوز المپیک تاجیکستان است که پیش از این میجگانه صمد داوود، دولت بالتیو و بهادر عثمانوف در رشته های باکس به بازی های المپیک راه یافته بودند.
تفسیر سیاسی روز.
آمادو عبدالرحمن سخنگوی دولت نیجر در بیانیه اعلام کرد این کشور توافقنامه نظامی با امریکا را که با ایالات متحده اجازه حضور نظامی در خاک نیجر را میداد لغو کرده است. سخنگوی دولت نیجر در بیانیه خود آورده است دولت نیجر با در نظر گرفتن خواسته ها و منافع مردم و در راستای انجام مسئولیت های خود تصمیم گرفت تا توافقنامه مربوط به حضور پرسنل نظامی آمریکا و کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع این کشور در قلمرو نیجر را لغو و باطل کند. عبدالرحمن با بیان اینکه حضور نظامی آمریکا غیر قانونی و ناقض همه قانونهای اساسی و دموکراتی است تاکید کرد که توافق لغو شده ناعادلانه بوده و در ششمی ایول سال 2012 به صورت یک جانبه از سوی آمریکا تحمیل شده است. آمریکا حدود 1000 نظامی را به بهانه مبارزه با سازمانهای تروریستی در نیجر مستقر کرده بود. در پایان سال گذشته 2023 میلادی دولت نیجر قراردادهای همکاری نظامی با فرانسه را نیز لغو کرد و این کشور را مجبور به خروج نیروهای خود در تاریخ 22 دکبر سال گذشته از نیجر کرد. در سالهای اخیر کشورهای مستقل از جمله بسیاری از کشورهای آفریقایی روی کرد سیاسی خود در روابط با جهان خارج را تغییر دادند و تلاش میکنند در تصمیم گیری های خود وابستگی به آمریکا و دولتهای غربی را کاهش دهند. رهبران برخی کشورهای آفریقایی تلاش میکنند برای کاهش مداخلات و تنش آفرینی های دولتهای غربی سطح روابط خود را با این کشورها کاهش دهند. دولت‌های اروپایی سابقه طولانی در استعمار و دخالت در امور کشورهای آفریقایی را دارند و رویه دولت‌های مختلف آمریکا در سال‌های اخیر نیز با هدف دخالت و دسترسی به منابع غنی قاره آفریقا بوده است. قاره آفریقا بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی دارای منابع غنی زیرزمینی است که برای شرکت‌های غربی اهمیت فراوانی دارد. آفریقا 96% الماس، 90% کروم، 85% پلاتین، همچنین حدود 30% تریوم و اورانیوم جهان را در اختیار دارد. نیجر نزدیک به 5% از عرضه جهانی اورانیوم را به خود اختصاص داده است. اورانیوم فلز رادیواکتیوی است که انرژی هسته‌ای را تامین می‌کند. با گزارش آژانس هسته‌ای اتحاد اروپا، نیجر دومین تامین کننده بزرگ اورانیوم طبیعی اتحاد اروپا است و این کشور همچنین 15% اورانی فرانسه را تامین می‌کند. آمریکا و دولت‌های اروپایی با هدف غارت منابع با ارزش معدنی قاره آفریقا در سال‌های اخیر همواره در امور داخلی کشورهای این قاره از جمله نیجریا، ساحل آج، مالی، نیجر و سومالی دخالت کردند که نتیجه این مداخله‌جویی‌ها شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و انسانی گسترده در این قاره بود. بخشی عمده از تنش‌های داخلی در کشورهای آفریقایی نیز به علت سیاست‌های استعماری دولت‌های اروپایی بود که تا سال‌های طولانی مدت ادامه پیدا کرد. اقدام دولت نیجر را به نوع می‌توان تلاش برای استقلال و خودداری از وابستگی به کشورهای غربی دانست و هشدار برای آمریکا و حامیان اروپایی کاخ سفید که قاره آفریقا مانند گذشته حیات خلوتی آنها نیست. دولت‌های آفریقایی با توجه به پیامدهای دخالت‌های آمریکا و دولت‌های غربی علاقه به وابستگی بیشتر به این کشورها ندارند. حضور چین و روسیه در قاره افریقا نیز در سالهای گذشته با استقبال کشورهای افریقایی مواجه شده است و دولت‌های مستقل در این قاره با توجه به توانایی‌های این دو کشور در بخش اقتصاد از گسترش روابط با مسکو و پکین استقبال می‌کنند. پایان حضور نظامیان آمریکا در نیجر نشان می‌دهد دولت‌های آفریقایی ترجیح می‌دهند برای ثبات و امنیتی بیشتری کشورهای خود و مقابله با مداخله جویی و نفوذ غربی ها در این قاره همچنین رشد اقتصادی سراغ گزینه های دیگر بروند و خود را وابسته به غرب نکنند. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد مقامات آمریکایی هفته گذشته به نیجر سفر کرده بودند تا نگرانی های واشنگتن در مورد توسعه روابط این کشور با روسیه و ایران را بیان کنند. این سفر در حالی انجام شد که حکومت نظامی حاکم نیجر در روز شنبه توافقنامه نظامی کلیدی را که اجازه حضور نظامی آمریکا در خاک این کشور را می‌داد لغو کرد. در پایان سال گذشته دولت نیجر قراردادهای همکاری نظامی با فرانسه را نیز لغو کرد و این کشور را مجبور به خروج نیروهای خود در تاریخ 22 دکمبر سال 2023 از نیجر کرد. نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر 4 مرداد ماه سال جاری محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند. نظامیان نیجر در تلویزیون دولتی این کشور پس از برکناری بازوم از بسته شدن مرزها و برقراری منع رفت و آمد خبر دادند. کودتاچیان نیجر 6 مرداد ماه جنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با ولادیمیر پوتین. ایران حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا در باریکه غزه را محکوم کرد و قهرمانی جوانان ایرانی در رقابت کشتی جام قهرمانان ترکیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای نبیدی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار پود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. Yeah.